ده بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران درباره 5 اقدام عملی دیگر به توافق رسیدند. انتخابات نمایندگان پارلمان اروپا از امروز 5 شنبه آغاز می شود. گزارش‌ها حاکی از آزادی چند جوانی است که در ارتباط با ویدئویی به نام هپی بازداشت شدند. شنوندگان گرامی، روز بخیر. دوباره آبتین صدر هستم، همراه من هستید با خبرهایی از ایران و جهان. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران در بیانیه مشترکی اعلام کردند که درباره 5 اقدام عملی دیگر که ایران باید تا 3 شهریور انجام دهد به توافق رسیدند. در این بیانیه که روز 4 شنبه انتشار یافت، آمده که مذاکرات روز 3 شنبه در تهران در چهارچوب توافق همکاری دو طرف انجام شد و پیشرفت‌هایی که تاکنون حاصل شده مرور شده است. 5 موردی که ایران باید تا 3 شهریور انجام دهد عبارتند از اطلاع‌رسانی درباره انفجار جارهای احتمالی آزمایش‌های قوی در مقیاس وسیع، اطلاع رسانی و فراهم کردن امکان دسترسی بازرسان به یک مرکز تحقیقات و توسعه سانتریفیوژ، همچنین کارگاه‌های مونتاژ سانتریفیوژ و تجهیزات ذخیره‌سازی و به سرانجام رساندن تدابیر حفاظتی مرتبط با راکتور IR-40. شهروندان 28 کشور عضو اتحادیه اروپا از امروز 5 شنبه به پای صندوق‌های رأی می‌روند تا نمایندگان کشورهای خود را برای کرسی‌های پارلمان اروپا انتخاب کنند. بریتانیا و هلند نخستین کشورهای اتحادیه اروپا هستند که رأی‌گیری‌ها را از امروز آغاز می‌کنند. بنابر گزارش‌ها، حدود 400 میلیون شهروند واجد شرایط اتحادیه اروپا قرار است در 4 روز 721 نماینده را برای 5 سال آینده به پارلمان اروپا در بروکسل و استراسبورگ بفرستند. گزارش‌ها از ایران حاکی است که چند جوانی که به اتهام رقصیدن در یک کلیپ ویدئویی با آهنگ هپی یا شادی در تهران بازداشت شده بودند، آزاد شدند. بنابراین گزارش‌ها، این عده به قید وثیقه آزاد شدند. بازداشت این 3 دختر و پسر و پخش مصاحبه با آنها در تلویزیون ایران که در آن ابراز پشیمانی می‌کردند، با واکنش گسترده رسانه‌ها و فضای مجازی مواجه شد و فارل ویلیامز، خواننده آمریکایی این آهنگ، نیز در صفحه فیسبوک شخصی خود بازداشت این جوانان را غم‌انگیز توصیف کرد. حسین ساجدی‌نیا، فرمانده نیروی انتظامی، این کلیپ ویدئو را مبتذل و مجرمانه توصیف کرده بود. اما یک خبر دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت روز 4 شنبه از عملکرد خود درباره پرونده موسوم به راندخاری 640 میلیون یورویی که برای نخستین بار از سوی احمد توکلی نماینده مجلس مطرح شد، دفاع کرد. وزارت صنعت در این اطلاعیه 7 بندی جزئیات نامه‌نگاری و گفتگو میان وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون اول رئیس جمهوری، رئیس کل بانک مرکزی و مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران را آورده و اعلام کرده که به منظور تأمین نیازهای ضروری ایران چنین اعتباری را در اختیار سایر وارد کنندگان کالاهای اساسی نیز قرار می دهد. دفاعیات وزارت صنعت ایران در حالی انتشار می یابد که ابعاد اختصاص ارز 640 میلیون یورویی به شرکت موسوم به سپید استوار آسیا برای واردات نهادهای دامی همچنان از سوی احمد توکلی نماینده تهران دنبال می شود. به گفته آقای توکلی، امکاناتی که برای این شرکت در نظر گرفته شده برای شرکت‌های مشابه در نظر گرفته نشده است. در همین حال غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان ایران، روز 4 شنبه در نشست علنی مجلس با اشاره به این پرونده گفت یک اعتبار کلان به فردی داده شده که 1000 میلیارد تومان بدهی بانکی دارد. شما به رادیو فردا گوش می‌کنید، شنوندگان گرامی. مقام‌های روسیه و چین 4 شنبه قرارداد گازی جدیدی را به ارزش 400 میلیارد دلار امضا کردند. امضای این قرارداد بزرگ انتقال گاز روسیه به چین در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای با حضور رؤسای جمهوری 2 کشور به امضا رسید. در این باره همکارم حسین قویمی گزارشی تهیه کرده که می‌شنوید.
به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، در چارچوب این قرارداد 30 ساله شرکت دولتی گازپروم قرار است به مدت 30 سال سالانه 38 میلیارد متر مکعب گاز به شرکت ملی نفت چین CNPC تحویل دهد. این گزارش می‌افزاید که هنوز قیمت رسمی گاز اعلام نشده، اما چین قیمت 1000 متر مکعب گاز دریافتی از روسیه را 350 تا 360 دلار پیشنهاد داده بود و انتظار می‌رود که روسیه از این معامله 400 میلیارد دلار درآمد کسب کند. قرارداد تازه روسیه و چین از سال 2018 میلادی 4 سال دیگر اجرایی خواهد شد. این قرارداد در حضور رؤسای جمهوری دو کشور در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای توسط مدیران عامل شرکت گازپروم و CNPC امضا شد و قرار است گاز روسیه توسط خط لوله از شرق سیبری به چین منتقل شود. بر اساس گزارش وبسایت رسمی شرکت دولتی گازپروم، روسیه از سال 2007 میلادی آغاز به طراحی خط لوله از منطقه سیبری به سمت کشورهای آسیای شرقی کرده است. تا کنون بیش از 1180 کیلومتر از این پروژه 1800 کیلومتری تکمیل شده و قرار است گاز روسیه از این مسیر به چین، کره جنوبی و کشورهای حوزه اقیانوس آرام منتقل شود. دولت چین پیش بینی می کند که تا سال 2020، 6 سال دیگر، نیاز به واردات 300 میلیارد متر مکعب گاز داشته باشد. شرکت گازپروم در سایت رسمی خود هنوز درباره جزئیات قرارداد حاضر اطلاعیه‌ای منتشر نکرده است، اما طی گزارشی که روز 28 اردیبهشت درباره مذاکرات پیرامون قرارداد یاد شده منتشر کرد میگوید که تفاهم نامه این قرارداد در سال 2010 میلادی 4 سال پیش امضا شده و قرار بر این است که در فاز نهایی صادرات گاز روسیه به چین به 68 میلیارد متر مکعب در سال برسد. خبرگزاری اینترفاکس نیز می‌نویسد که صادرات گاز روسیه به چین به 60 میلیارد متر مکعب در سال خواهد رسید. در همین حال امضای این قرارداد ارزش سهام شرکت گازپروم را روز چهارشنبه تا 2% افزایش داد. قرارداد گازی تازه روسیه و چین در حالی امضا شد که حجم تجارت دو جانبه چین و روسیه در سال گذشته به 90 میلیارد دلار رسید. روسیه بعد از ایران بزرگترین دارنده ذخایر گازی و بعد از آمریکا بزرگترین تولید کننده گاز دنیا به شمار می رود.
گزارشی بود از حسین قویمی. در اینجا گوش می کنیم به پیام تعدادی از شما همراهان گرامی رادیو فردا.
ما همون ملتی هستیم که 36 سال پیش 35 سال پیش 4000 تومان اگر می دادیم در قبالش 571 دلار میتونستیم دریافت کنیم، اما الان همون 571 دلار رو ما داریم 1,884,300 تومان بابتش پول میدیم، یعنی 470 پله سقوط ارزش ریال ایران در قبال دلار در عرض این 35 سال.
این 6 جوانی که رقصیدند، شادی کردند و ویدیو کلیپی ساختند، اینها به عنوان مجرم در تلویزیون به مردم نشان داده شدند. با اسمی شود که این کلیپ بارها، شاید بیش از 100,000 بار، یک کلیپی که شاید هیچ کسی آن را نمیدید همه کنجکاوانه ببینند و این جوانان رشید معروف شوند، ولی برای اون سرداری که برای اونی که فکر کرد فتح خیبر کرده که این جوانان رشید و زیباروی را این چنین به عنوان افرادی که مجرم و باعث سرشکستگی و بی‌ناموسی ملت ایران گردیدن معرفی کرد، واقعا خنده دار است. آقایان خجالت بکشید.
تورم خیلی زیاد شده است و ما الان لبنیات که بینیم میگیریم یک فلت ماست کلی 3,000 تومان بود، الان شده 4,000 تومان. گوشت و همه چی حبوبات خیلی گران شده است. هزینه های انرژی خیلی بالا رفته است. ازدواج ها دارد همیشه طلاق میگیرند. دادگاه به طاق شلوغ شده است. بی خود میگویند که باید ازدواج کرد و بچه‌دار بشوند.
ما نباید بیاییم بگیم آی انرژی هسته ای اونطوری نباشه اینجوری باشه، قیمت پیاز اینجوری نباشه اینجوری باشه، نرخ بنزین اینطوری نباشه اونطوری باشه، انقدر کمه انقدر زیاده. آقای روحانی این کار کرد، آقای خامنه‌ای اون حرف رو زد، آقای لاریجانی اونجوری کرد، پلیس رفت 4 تا جوان گرفت. اینا همه سرمنشأش قانون اساسیه. در قانون اساسی حق حاکمیت ملی ملت ایران به رسمیت شناخته نمیشه.
خواستم به این آقای رئیس جمهور بگم آیا بیمه حق مسلم یک کارمند، یک کارگر، یک متخصص هست یا نیست؟ قبلا اگه یکی حق یک کارگر خورد بیمه‌شو پنهان میکرد، مخفیانه این کارو میکرد. الان علنی و با گردن کلفتی حق بیمه کارمند رو میدزدن.
آقای مملکت چه مملکتی؟ همه چی توش هست، زمین متر 16 میلیون، 20 میلیون، همه چی ما داریم اینجا، ولی متاسفانه برای سرمایه‌دار است. ما از این زندگی واقعا خسته شدیم. از کجا بیاریم؟ چطوری بخوریم؟ در میاریم، ما 2 میلیون در میاریم، ولی تا سر ما هیچی نداریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بله، اما روزنامه های صبح تهران، شهرام رفیع‌زاده بار دیگه نگاهی داره به مهمترین عناوین خبری روزنامه های ایران.
بله، امروز روزنامه کیهان در یادداشتی با عنوان همدیگر را کجا دیده بودیم که نویسندش آقای حسین شریعت‌مداری نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان هست، نوشته که اخبار منتشر شده درباره لغو سخنرانی حسن خمینی نوی آیت الله خمینی در بروجر جعلی بوده. علاوه بر این ایشون نوشته که ماجرای لغو سفر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به اصفهان هم به نوشته مدیر مسئول روزنامه کیهان جعلی بوده. آقای شریعت مداری با این مقدمات تأکید کرده که در حال حاضر اصلاح طلبان مشغول دروغ قردادی هستن و به صراحت نوی آیت الله خمینی و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و نزدیکان اونها رو به دروغ پردازی متهم کرده و ادعا کرده در این یادداشت که اصلاح طلبان میترسن از حضور در مجامع عمومی و به همین دلیل پشت سر آقای حسن خمینی و آقای اکبر هاشمی رفسنجانی پنهان شدن و سعی میکنن که از طریق این اخبار جعلی در مجامع عمومی حاضر نشن. این در حالی است که وزارت کشور چند روز پیش به صراحت اعلام کرد که فرماندار بروجر در لغو سخنرانی آقای حسن خمینی نقش داشته و ایشون رو از سمت خودش به طور ضمنی برکنار کرده.
روزنامه شرق از اعلام تعرفه‌های خدمات درمانی بخش خصوصی سال 93 خبر داده. این تعرفه‌ها چه میزان افزایش داشتن؟
اونطوری که روزنامه شرق در این گزارش خبر داده، ویزیت پزشکان متخصص از 26 تا 37 هزار تومان اعلام شده. روزنامه شرق نوشته که حدود به 25 تا 33 درصد نسبت به سال 92 تعرفه های درمانی بخش خصوصی در سال 93 افزایش پیدا کرده. البته این روزنامه اشاره کرده که در مجموع نسبت به 10 سال پیش در بخش خصوصی حدود 700 درصد و در بخش دولتی حدود 400 درصد قیمت‌های خدمات درمانی افزایش پیدا کرده. یک نکته مهم دیگه که روزنامه شرق به اون اشاره کرده این هست که امسال برای اولین سال در طول 10 سال گذشته تعرفه‌های درمانی بخش خصوصی کمتر از بخش دولتی افزایش پیدا خواهد کرد. بخش دولتی حدود 44% گران میشه.
و روزنامه شهروند زمینه‌ای درباره تخریب محیط زیست در ایران و کمپین‌های محیط زیستی در ایران منتشر کرده و از تعطیلی 700 NGO محیط زیستی خبر داده. این NGO ها چرا و چه زمانی تعطیل شدند؟
بله، روزنامه شهروند امروز در این زمینه‌ای که منتشر کرده از جمله گفتگویی انجام داده با آقای اسماعیل کهرم که ایشون از متخصصان و کارشناسان محیط زیست هستند. آقای کهرم در این گفتگو تاکید کرده که در دولت آقای احمدی نژاد به دلیل راه منفی که دولت نسبت به NGO ها و سازمان های غیر دولتی داشت، 700 NGO فعال در حوزه محیط زیست رو جلوی فعالیتشون رو گرفتن و تعطیل شدن این NGO ها. به گفته ایشون یک ضربه سهمگین برای کمپین های محیط زیستی در ایران بوده و به همین دلیل بسیاری از بحران های محیط زیستی در چند سال گذشته نتونسته کنترل بشه، اطلاع رسانی در این زمینه صورت نگرفته. و البته ایشون از نگاه مثبت دولت آقای روحانی در این حوزه خبر داده و نوشته که وزارت کشور موافقت کرده که برخی از این NGO ها فعالیت خودشون رو از سر بگیرن.
بله، آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال بکنید. از اینکه همراه من بودید سپاسگزارم. همراه رادیو فردا باشید.